إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم، ما و کل بشریت با پیامبر اکرم از راه دور ارتباط برقرار میکنیم، با یه شمائلی از ایشون آشنا هستیم. یه توصیفی دارن سید الشهدا از پیامبر که دارن شخصیت پیامبر رو توضیح میدن. من به نظرم عرضم رو با این توصیف امام حسین سلام الله علیه راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اگر شروع بکنیم، یه مقداری در نزدیک شدن ما به ساعت مقدس پیامبر در حد وسع ما کمک میکنه. تعابیری که امام حسین دارن راجع به ایشون تعابیر بسیار بلند است. یه توصیفی که ازشون میکنن، میگن پیامبر دائم الفکر بود، یعنی همیشه در تفکر، هیچ وقت از فکر کردن دست بر نمی داشت و خسته نمی شد. دارن که ایشان متواصل الاحزان بود، یعنی همیشه در یک غم شیرین با وقاری فرو رفته بود و معلوم می شد که این غم یک غم متصلی است و بخش اعظم این غم در دل خود پیغمبر، در حالی که معمولا بر لبانش لبخند جاری بود، اما یک غم سنگین و ریشه‌داری همیشه در دل او بود. آیا غم ناشی از درک یک حقیقت بزرگ بود؟ غم مردم بود؟ لیست له راحه، هیچ وقت پیامبر رو ما راحت و بی‌غم و بی‌دغدغه ندیدیم، همیشه دغدغه چیزی رو داشت. بعد می‌فرماد که طویل و سکت، اهل سکوت‌های طولانی بود پیامبر. لا یتکلم فی غیر حاجه، جز اون وقتی که لازم و مفید بود هیچ وقت سخن نگفت. بنای پیامبر بر سکوت بود، مگر وقتی که حرف زدن ضرورت یا فایده ای داشت. باید حقیقتی رو آشکار میکرد، باید از عدالتی دفاع میکرد، در برابر منکر یا بیعدالتی برمی آشفت، مشکل کسی رو حل میکرد و الا ساکت بود. بعد میفرماد که لین و نرم و اهل مدارا بود، اما توخالی و جافی نبود، توخالی نبود، در این حال ترسناک هم نبود. همیشه پیامبر در دل ما حرمت و ابهت داشت و ما هیچ وقت ما از اون نمیترسیدیم. نعمت هر چند اندک نزد او بزرگ بود. اینا اوصاف پیامبر است از زبان سید الشهدا. بد هیچ چیز را و بد هیچ کس را نمی گفت. هرگز برای امر دنیوی و برای منافع خودش عصبانی نشد. در مورد حقوق شخصی خودش همیشه اهل گذشت بود، اما در مورد حقوق مردم، حق الناس و در مورد حق الله میگه ایشون فوری برمی آشفت. و وقتی که خشم می کرد دیگه لم یقم لغضبه شیئاً حتی ینتصر له، تا به زانو در نمی آورد باطل رو و ظلم رو دیگه از پا نمی نشست، تا حقیقت رو به کرسی بنشاند. فرمود که پیامبر هرگز قاه قاه نخندید، اما همواره تبسم بر لب داشت. ظاهر و باطنش با مردم یکی بود، در خلوت و جلوت یک شخصیت داشت برخلاف من و ما. همواره بخشی ثابتی از وقت خود را اختصاص به مردم و امت می داد، به طور ثابت حل مشکلات مردم و کمک به مردم. فمنهم ذوالحاجه و منهم ذوالحاجتین و منهم ذوالحاجات، بعضی ها یه مشکل داشتن، یکی دو تا مشکل داشت، هزار مشکل، در برابر همه صبور بود به پیامبر. بعد می‌فرماد که فیتشاقل و بهم، یه شغل اصلی پیغمبر داشت و او خدمت به مردم بود. بعد امام حسین میگن که پیامبر میگفت ابلغونی حاجت من لا یقدر على ابلاغ حاجته، خیلی تعبیر بلند و زیبایی است. میگه پیامبر میفرمود، بارها میفرمود که صدای کسانی را که صدایشان به من نمیرسد به من برسانی. و بعد فرمود هر کس صدای مطالبات مردم را به حاکمان و مسئولان به حاکمیت برساند اهل بهشت است. هر کس خبر حقوق پامال شده رو به حاکمان برساند، فرمود که این در قیامت که پای همه خواهد لرزید پای او نخواهد لرزید. ثبت الله قدمی یوم القیامه، یعنی مشکلات مردم رو به گوش تصمیم گیران جامعه برسانید. در جامعه با مردم پیامبر رفتارش چطور بود؟ سید الشهدا میگن بنای پیامبر بر دوستی و جذب و وحدت و محبت و الفت با مردم بود. نه ایجاد نفرت. این تعبیر سید الشهدا اینه، کان یؤلفهم ولا ینفرهم. پیامبر رسمش بر این بود که مردم رو به الفت و دوستی میخواند، مردم رو متنفر نمیکرد. و یکرم و کریم کل قوم و یولیه علیهم، در هر شهری و جامعه اونایی که اهل کرامت بودند، شخصیت داشتند و پیش مردم محترم بودند، انسانهای صالحی بودند، اونها رو پیدا میکرد و بر اون مردم همونها رو میگماشت، اونها رو حاکم بر اون شهر و اون جامعه میکرد. یحسن الحسن و یقبه القوی، هر وقت ارزش و ضد ارزش رو میدید با قطع نظر از اینکه از چه کسی سرزده، ارزش ها رو پاس میداشت و در برابر ضد ارزش ها موضع میگرفت. اول بررسی نمیکرد که این کار خوب رو قوم و خویش و دوست و رفیق ما کرده یا کسی دیگری کرده، تا بعد عسل من نشون بده. هر جا و از هر کس عمل درست میدید، واکنش درست به خرج میداد، تشویق میکرد، یقوی تقویتش میکرد. و از هر کس ولو نزدیکترین کسانش خطا یا خیانت میدید و عمل زشتی میدید، منکری میدید، سوء استفاده و بی‌عدالتی میدید، در برابرش فوری موضع میگرفت. یقبه، کان یقبه یعنی تقبیح میکرد، و یحبن یعنی او خار میداشت. بعد سید الشهدا فرمودن که پیامبر معتدل الامر بود، اهل اعتدال بود، در هیچ کاری اهل افراط و تفریط نبود. با فضیلت ترین افراد نزد پیامبر کسی بود که بیش از همه به مسلمین، به مردم خدمت میکرد. هر کی خدمتگزارتر به مردم بود، پیش پیامبر شأنش بالاتر بود و احترامش بیشتر بود. نگاه میکرد کی بیشتر به مردم و خصوص به محرومین رسیدگی میکنه، خدمت میکنه، پیامبر او رو بیشتر تکریم میکرد و بزرگ میداشت. یعنی ملاکش برای نزدیکی و دوری با افراد خدمت به مردم بود، خدمت به مسلمین بود. بعد فرمود بزرگترین منزلت رو نزد او کسانی داشتند که بیش از دیگران و بهتر از دیگران با مردم مواسات داشتند. مواسات یعنی مردم رو در مال و سود و شادی خود شریک کردن و خود در غم و مشکلات مردم شریک شدن. یعنی پیامبر میگفت هر کس از شما بیشتر از بقیه به مردم نزدیکه، تو مشکلات و مصیبت ها در کنار مردمه و به اونها کمک میکنه، پیش من عزیزتر و محترمتر. این منطق پیغمبر بود. اینا جملاتی که سید الشهدا راجع به پیغمبر گفتن. ما پیامبر رو از زبان کسی بشناسیم که بیش از همه پیامبر رو میشناخت، که پیغمبر فرمود حسین منی و انا من حسین، حسین از من است، من از حسین، حسین منم، من حسین، حسین من است و من حسینم. در واقع معنیش این، اگر دقیق‌تر نگاه کنید به این حدیث، من و او یک شخصیتیم، یه راهیم، یه فکریم و یه ایده است. بعد سید الشهدا فرمودن که محترم ترین کس نزد پیامبر کسانی بودند که بار مردم رو بر می داشتن، از جامعه آویزان نمی شدن بلکه بار جامعه رو بر می داشتن. بعد فرمود که من سأله حاجتا لم یرجع الا بها او بمیسور من القول، هر کس به پیامبر رجوع می کرد، از او چیزی می خواست، کمکی می خواست، محال بود بی جواب و با دست خالی برگرده. اگر داشت پیغمبر به او می داد، اگرم نداشت پیامبر او رو با کلمات زیبا بدرقه می کرد، ازش عذر می خواست، او رو آرامش می کرد، بهش آرامش می داد، میگفت چیزی ندارم ولی، و بعد چیزی میگفت که از دادن او چیز پیش اون فرد عزیزتر بود. قد سار للناس ابن، پیامبر برای مردم پدر بود، و سارو عنده سوا، و همه مردم بدون استثناء در چشم اون مساوی بودند. برای هیچ کس بی دلیل احترامی بیشتر از بقیه یا بی احترامی بدون دلیل قائل نمیشه. وقتی روایت میگه پیامبر اهل تسویت و نظر و الاستماع بین الناس، حتی نگاهش به مردم مساوی بود، حتی به سخنان افراد که گوش میداد به طرز مساوی گوش میداد. اینقدر حقوق بشر، تأکید و دقت به حقوق بشر، حتی حق نگاه کردن به او و حتی گوش دادن سخنانش، میفهمید حتی در این حقوق مساوات رو پیامبر رعایت میکرد. چه روایت داره پیامبر جوری به حرفای ما گوش میکرد، ما فکر میکردیم داره استفاده میکنه ایش. عجب نکته جالبی مثلا شما میگیم این داره استفاده میکنه، واقعا نمیدونست داره میدونه. حالا حتی در گوش کردن به سخنان کسی اجازه نمیگذاشت او تغییر بشه. وقتی کسی فکر میکرد داره حرف مهمی میزنه، پیامبر با اهمیت گوش میداد به سخنانش که او خجالت نکشه. بعد سید الشهدا میگن که پیامبر مجلس او مجلس حلم و حیا و صدق و امانت بود. در حضور او هیچ وقت صدا بلند نمیشد. در مجلسی که پیامبر بود قال و داد و قال نبود، همه به آرامی و منطق سخن میگفتند، همه مؤدب بودند، متعادلین. جلسه‌ای که پیامبر توش حضور داشت همه متعادل بودند، همه بر اساس تقوا سخن میگفتند، متواضعین، همه متواضع بودند. بعد فرمود که تو جلسه‌ای که پیامبر بود همه به بزرگان و مسنترها احترام میذاشتند و به کوچکترها با مهربانی برخورد میکردند، و یؤثرون ذل حاجه، به نیازمندان رو بر خود مقدم میداشتند. و یحفظون الغریب، محال بود یه آدم غریبه و بیگانه ای وارد جلسه بشه و پیامبر به احترام او بلند نشه و جمع هم تحت تأثیر تعالیم پیغمبر نسبت به او بی‌اعتنا باشن. همیشه شادی در چهره پیامبر بود. حالا ببین جمع کنیم با او، فقط همیشه یک غم متصلی تو دل پیغمبر بود، ولی همیشه چهرش شاد و خندان بود. با او غم در درون زندگی میکرد و بیرون با مردم با لبخند. همیشه چهره پیامبر شاد بود، هیچ وقت ابروهاش در هم گره نمیکرد مگر وقتی بی‌عدالتی یا منکری رو میدید. سهل الخلق بود، یعنی با او خیلی راحت میشد رابطه برقرار کرد با پیغمبر. لیس بفد ولا قلیل، پیامبر خشن و تندخو نبود. ولا فحاش ولا عیاب، هرگز فحش بر لب او جاری نشد. عیبگیر نبود، عیب مردم رو تعقیب نمی کرد. ولا مداح، در این حال مداح و اهل مبالغه در مداحی افراد نبود. و بعد حالا این روایت من خط میکنم با این تعبیر، فرمود که وقتی حرف میزد، وقتی سخن میگفت، همه ساکت میشدند انگار پرنده روی سرشان نشسته. این جملات سید شهدا است. ولا یتنازعون عنده الحدیث، در حضور پیغمبر مردم تو حرف همدیگه، وسط حرف همدیگه نمیدویدن. پیغمبر این ادب رو به اونها آموخته بود که هر کس سخن میگه همه سر تا پا گوش کنن، وقتی سخنش تمام شد شروع کنن به حرف زدن. و این تعابیری که حالا من یه نمونهشو عرض کردم که این شخصیت بزرگی که تاریخ رو تکان داد، علارغمی که همین کانون آفرینش در واقع بادیشون رو نامید، در طول 10 سال حکومتش نزدیک به 80 جنگ رو یا مستقیم تو جبهه فرماندهی کرده و شمشیر زده یا نیرو فرستاده برای درگیری و جنگ و حکومت تشکیل داد. تمام ابعاد مختلف شخصیت ایشون رو بایستی در کنار هم ملاحظه کرد. ببینید پیامبر یک لحظه های فاخر قدسی داره که کاملا دور از دسترس درک بشریت، ولی در این حال میتونه اونا مبنای عمل صالح و سعادت و زندگی بشر قرار بگیره. پیامبری چیه؟ پیامبری یک تلقی بی آفت از اون امر متعالی و قدوسی است و در این حال منشأ آموزه‌های خیلی روشن و عملی هست برای زندگی فردی و اجتماعی. یه جنبه اطلاقی و قدسی داره که اون دیگه بدون خطا، بدون نسبیت، بدون سوء تفاهم‌های بشری به دست پیامبر اکرم رسیده، اما در این حال یه مفاهیم روشنی و غیر مبهمی در شریعت، در اخلاق و عقاید برای بشریت به ارمغان آورده. و گرچه خود پیامبری مفهومی است دور از دسترس ما، اما مفادش، یعنی دستاوردی داشته که قابل عمل برای ماست، با حفظ مراتب البته. یقین، یقین چیز کوچیکی نیست. یقین باعث میشه آدم با موجش کوه ها رو سوراخ کنه، با موجه کوه سوراخ کنه. یقین که اینقدر باش مبارزه میشه و کسانی حتی شک رو بر اون مقدم میدارن، منشأ بزرگترین تحولات و پیشرفت های انسان در ابعاد مادی و معنوی تو تاریخ همین یقین بود. و ملتی اگر یقین رو از دست داد، دیگه همه چی رو از دست داده. اونایی که اهل یقینن از هیچ مبدعی به این فلسفه لاعدری نزدیک نمیشن. لاعدری نمیدونن، شاید باشه شاید نباشه، شاید الان روزه شاید امشبه، شاید حق حقه شاید باطل حقه. دو نفر بحث داشتن میکردن، گفت که اولی نظرش رو گفت، آقا گفتی شما درست میفرمایید، دومی خلاف و آمدی و میگن گفت شما هم اتفاقا درست میفرمایید. نفر سوم بهش گفت آقا نمیشه که همین درست بگه هم گفت، گفت شما هم درست میفرمایید. این پلورالیسم و نسبیت گرایی دقیقا همینه، این نمونه بارز علنیش همینه. شما هم درست میفرمایید، شما هم که ضدیشون میفرمایید درست میفرمایید، شاید تو درست بگی، شاید هم تو درست بگی. انبیا آمدن با این شک مبارزه بکنن. انبیا طرفدار جزم ابلهانه نبودن، اما طرفدار شک هم نبودن. مگر شک مقدمی، شک به عنوان یه منزل بین راه، به عنوان یه مقر موقت، نه شک به عنوان یه منزلی که دیگه اونجا اردوگاه تو بشه بار تو اونجا بندازی. اینا آمدن به مؤمنین آموختن که اول وقتی نمیدونید بگید لا ادری، بگید نمیدونم، و بعد که دانستید و ایمان آوردید محکم بگید ادری، میدونم، من میبینم، من کور نیستم، من فرق حق و باطل رو میفهمم و پای دفاع از حقیقت و عدالت میستم. برای من فضیلت و رذیلت مساوی نیست، همه اعمال با هم مساوی نیست، من موضع دارم. و این ایمان، این یقین آگاهانه است، نه یقین عوامانه. این یقین آگاهانه است که همیشه آدمای لاغر و کمخون رو تو تاریخ تبدیل کرده به آدمای بسیار دلیر که میتونن همه فرمولهای سیاست و طبیعت و تاریخ رو حتی قبل از اینکه اونا رو بیاموزن تغییر بدن و عوض کنن این فرمولا. ولی نبوت حتی از سنخ این ایمان و یقین عادی بشری هم نیست، باز یه چیزی فراتر از اونه. گرچه این ایمان و یقین چیزی بسیار مهم و اساسی است، اینجوری نیست که وقتی که 4 نفر 40 نفر 400 نفر 4000 نفر 4 میلیون نفر در برابر شما ایستادن و گفتن آقا دو تا 4 تا نمیشه، بگید که ولی دیگه نمیشه. ولذا هست که پیامبر فرمود که اگر خورشید تو دست راست من، ماه رو تو دست چپ من بگذارید، همه تون یه طرف وایسید، من یه طرف، این سر روز روشن من دارم میبینم، من کوتاه نمیام از این. یا از حضرت امیر نقل شد که اگر همه عرب در برابر من بایستن، من یه طرف، همشون یه طرف، من نمیترسم و عقب نمیرم. دو دو تا 4 تاست، ولو 400000 نفر بگن 5 تاست. البته اینجور به این درجه از آگاهی و شناخت و صلابت شخصیتی رسیدن کار سختی ها. پیامبر اکرم دو تا از خدمات بزرگی که ایشان به بشر کرد، من می‌خواستم تو این نوبت بهش اشاره بکنم. یکی خدمت معنوی و معارفی بزرگی است که ایشون کرد، و یکی خدمت بزرگ حقوقی و اجتماعی. به اینا اشاره می‌کنم و با ذکر بعضی از آموزه‌های ایشون در باب اجتماع و حق الناس عرض و ختم می‌کنم. ببینید اساساً یکی از بزرگترین خدماتی که پیغمبر اکرم به بشریت کردن، وصل کردن این ارتباط دو جانبه بدون پارازیت خدا با بشر و بشر با خدا بود. هر دوش، یعنی این سیم رو ایشون دوباره و این بار برای همیشه وصل کردن و رفتن. این علاوه بر این که صدای مقدس خداوند رو با امانت و عصمت کامل به ما رسوندن، و این کار بسیار بزرگی است، علاوه بر این از این طرف هم ایشون به ما آموختن که خدا رو چگونه بنامیم، با چه نامهایی بخوانیم، از اون چه بخوایم، چگونه بخوایم، و توحید رو و معاد رو به ما آموخت، ارتباط معاش و معاد رو، تعامل ماده و معنا رو به ما آموخت، روش حرکت از دنیا به سمت آخرت رو به ما آموخت، بدون اینکه دنیای ما رو ضایع بکنه، بدون اینکه واقعیات طبیعی ما رو نبینه. و هیچ کدوم از اینا رو ما خودمون بهش دسترسی نداشتیم. اگر ایشون نبود، اگر پیامبر اکرم نبود، هیچ کدوم از اینا در دسترس ما نبود. یه حدسیاتی می‌زدیم مخلوط با یه خرافاتی. این خدمت بزرگی است که ایشون به بشریت کرد، یکی از خدمات بزرگی است که ایشون به بشریت کرده. اینا اختراعی نیست، اینا و امور عینیه. خدا رو، خداوند رو او برای ما توصیف کرد. اگه پیامبر خداوند رو برای ما توصیف نمی‌کرد، ما بین بت و خدا و خدایان چه فرقی می‌تونستیم قائل باشیم؟ مگه بقیه اقوام بشری که بت پرستن، تابویان، توتم پرستن، مگه اینا دنبال حقیقت نبودن؟ اینا هم دنبال حقیقت و خدا بودن و به اینجا رسیدن، برای که دستشون به دامان پیامبر اکرم نرسید. والا اونا هم دنبال همین مطلوب بودن. حالا به کجا رفتن؟ به کجا رسیدن؟ چی می‌خواستن و چی شد؟ خداوند رو پیغمبر برای ما توصیف کرد. او ما رو از الحاد، که بزرگترین خرافه الحاده، بزرگترین خرافات الحاده، او ما رو از الحاد که الحاد بسیط و چه الحادهای پیچیده و مرکب نجات داد، از انواع معنویت‌های انحرافی، بت‌پرستی، توتم‌پرستی، تابوها، از این سحر و جادو و جنبل‌های شیطانی، از ریاضت‌های غلط غیر انسانی، از شتهیات و تامات سرایی، و از این همه آدرس‌های تقلبی که از خدا تو دنیا هست. پیامبر اکرم ما رو از این آدرس‌های تقلبی نجات داد. حالا علاوه بر اینکه ایشون دوگم‌های مادی و جزم‌های ماتریالیستی رو شکست و پنجره رو به سوی ماورای طبیعت برای ما باز کرد که ما هیچ وقت با دست خودمون این پنجره رو نمیتونستیم باز بکنیم و خفه می‌شدیم، و او باز کرد این پنجره رو و به ما آموخت که چگونه انسان باشیم و چطور از گاو و چرنده و خزنده و اینا فاصله معقولی بگیریم که ما رو با اونا عوضی نگیرن، و به ما آموخت که چگونه انسان باشید. غیر از این خدمت بزرگ، از اون طرف هم به ما آموخت که حالا که دنبال حقیقتید، این آدرس درستش، خدا رو با ترحمات خودتون اشتباه نگیرید. و این خدمت بسیار بزرگیست که خیلی بهش توجه نداریم. ما توی دعایی از امام سجاد علیه السلام رسیده که فرمان که خدایا تو را سپاس که به بشر اجازه دادی که تو را خطاب کنند، تو را بخوانند و نام مقدس تو رو بر زبان جاری کنند. سپاس که به ما اجازه دادی نام تو رو ببریم، و هر جا و هر وقت که بخواهند از تو و با تو بگویند، و از تو هر چه می‌خواهند بخواهند. و خدایا سپاس تو را که به ما از طریق انبیا و از طریق خاتم الانبیا به ما آموختی که چگونه با تو سخن بگوییم، و چگونه به تو نماز و نیاز بیاوریم، و چگونه از تو کمک بخواهیم، تو رو چطور صدا بکنیم. اینا آموزش‌های بزرگی است. شما امروز برید تو حلقه های مختلف معنوی و عرفانی در شرق و غرب دنیا، ببینید چقدر محتاج یه همچین آموزش هایی هستن. حالا ما از این استفاده نمی کنیم، بحث دیگریه، ولی اینا کمک بزرگی بوده به بشریت. شما میدونید که فلاسفه الهی همه زورشون رو زدن تو تاریخ، به قصد غربت هم زور زدن، همه زورشون رو زدن، از اثبات علت العلل بالاتر دیگه نرفت و خودشون هم دلشون نیامد آخرش وقتی که دارن مناجات میکنن با این نامها خدا رو بخونن که ای علت اولا، مثلا یا علت العلل یا واجب الوجود، خودشون هم دلشون نمیاد اینجوری صدا کنن خدا رو. عرفان بشری هم همینطور، عرفان بشری هم مستقل از انبیا نتونسته به این حقیقت حتی نزدیک بشه، از دور با چشم بسته گاهی بو کردن، ولی اون حرفایی که عرفای بشری در شرق و غرب عالم زدن علارغم همه زحماتشون، اینا کجا؟ اون حرفی که انبیا و خاتم انبیا گفته، تصویری که او از خداوند ارائه داده، اینا کجا؟ معنویتی که اسلام داده با معنویتی که تائوئیسم و بودیزم و آیین شینتویی و اینا دادن این یکیه. عرفای الهی هم آمدن به جای علیت از تجلی حرف زدن، از تجلی ذاتی و حبی و تجلی وجودی شهودی و فیض اقدس و فیض مقدس و به قصد قربت واقعا. اما بازم اون توحیدی که انبیا آوردن، توحیدی که خاتم الانبیا آورد کجا؟ این وحدت وجود صوفیان کجا؟ حالا این وحدت وجود الهی رو میگم که غیر از اون وحدت وجود مادی اینه، وحدت وجود الهی که خودش هم تغییرهای مختلف داره از فلوتین و رواقیون تا بزرگانی مثل ابن عربی و دیگران. گرچه همه این فلاسفه و عرفا، عرفای الهی، همشون ماجورند و همشون خادمند، همشون خدمات بزرگی هم واقعا کردن به معرفه بشری و میخواستن همین توحید انبیا رو بفهمند و بفهمونن، ولی راه کشف راز اصلی این جهان و این حیات رو فقط انبیا و به ویژه خاتم الانبیا به بشر آموختن. حالا بنده که متاسفانه خیلی اهل عبادت و معنویت نیستم، ولی اینقدر رو میفهمم که اگه همین معصورات و ادعیه اولیاء معصوم الهی نبود، من واقعا نمیدونستم حتی خدا رو به چه نامی باید خوان و اصلا چطوری باید باش حرف زد، نمیدونست. اینجا دیگه جای جعل اصطلاح و آفرینش های ادبی و حرفای مندرآوردی اینا که نیست دیگه، مسئله خیلی جدیه، مسئله ابدیته، مسئله مواجهه با کمال مطلقه. شما پیچیده ترین تلاش های عقلی و لطیف ترین مکاشفات عادی عرفای بشری رو در شرق و غرب نگاه بکنید، از مکاتب عرفانی یونان تا هندوچی، اینا رو یه تأمل ولو گذرایی ما داشته باشیم اگر روش، میبینید چقدر این دست و پا زدن‌های اینا نجیبانه و مظلومانه و در این حال مذبوحانه، چقدر مذبوحانه است. و اگر نبود تعالیم پیغمبر، ما هم باید حالاها مثل سرخپوستا دور آتش می‌رقصیدیم، یا جلوی پای جادوگرا بچه‌هامون رو قربانی می‌کردیم برای تقرب خدا، یا زن شوهر مرده رو همراه جنازه شوهرش زنده زنده دفنش می‌کردیم برای که خدا راضی بشه، یا برای تقرب به خدا خودزنی و خودکشی‌های دست جمعی ترتیب می‌دادیم. اینا چیزاست که حلقه‌های عرفانی الان تو شرق و غرب دنیا دارن انجام میدن، در هزارهای قبل هم انجام می‌دادن، الان هم انجام میدن. وقتی راه درست سخن گفتن به خدا و تقرب به او رو از پیامبران نیاموزیم، بخید به یه معنویت مبهم مجملی دست بندازی، یکی از همین کارا رو که باید کرد دیگه، یا باید زمستونا بری ساعت‌ها تو آب تمرکز بگیری، تو آب یخ، برای تقرب به خدا، یا برای ثواب هر شود که اورادی رو که از شیاطین آموختند برای تقرب به خدا اونا رو بر لب جاری بکنیم و نجوا بکنیم. خب این همه فرقه های معنوی و باطنی تو دنیا هست که البته در هر کدوم از اینا یه رگه های از حقیقت واقعا هست و مخلوط شده با شرک و با خرافه و خیلی متفاوته با اون معنویت توحیدی که خاتم الانبیا نابترین و کاملترین نوعش و سطح اون رو به بشریت عرضه کرد و حقیقت مطلق متعال در حد ظرفیت ما آدم ها. یه نکته دیگه من عرض بکنم خدمتتون که این بخش دومه و مربوط میشه به مسئله مفهوم نبوت، اینم خواهش میکنم خیلی دقت بکنید. با مفهوم نبوت نباید بازی کرد و خیلی ها مشغول این بازی شدن، نه الان، از زمان بعثت خود انبیا. این بازی خیلی بازی خطرناکیه و نه فقط آثار شوم معرفتی بلکه آثار فاجعه بار تاریخی و اجتماعی داشته و خواهد داشت. همیشه کسانی بودن، هستن و بازم خواهند بود که چون جرأت ادعای نبوت یا انکار صریح نبوت رو ندارن، مفهوم نبوت رو دور زدن، سعی کردن این مفهوم خرابش بکنن، یعنی چون خب به سطح بالای نبوت نمیتونن برسن، این مفهوم نبوت رو پایین میکشن و میخوان به هر قیمتی که شده این امر ماوراء طبیعی رو طبیعیش بکنن، طبیعیش جلوه بدن. و فلسفه های مادی که برای دین، برای نبوت، برای کار انبیا اینا تراشیدن، شما بحثایی که تو جامعه شناسی دین، تو روانشناسی دین، تو فلسفه دین، تو بحثایی که فنومنولوژیست های دین کردن، پدیدارشناسان دین، نگاه بکنید تصویری که هی میخوان حقنه کنن از دین و از نبوت و از وحی، پایین کشیدن این مفاهیم از مراتب بالای الهی آسمانیش به مراتب کاملا مادی و زمینیش. نبوت رو با شاعری مقایسه کردن، الانم میگن زبان دین زبان شعر و مجاز و تشبیه و استعاره است. در صدر اسلام هم به پیامبر اکرم میگفتن چیه؟ شاعر است. اون موقع میگفتن کاهن است. الان هم میگن که اینا یه تجربه روحانی شخصی آنورمالی است که یه فردی بهش دست میده. پایین کشیدن سطح نبوت به سطح یه مسائل طبیعی یا اگه غیر طبیعی هم هست، غیر طبیعی از نوع آنورمالشه، از نوع زیر طبیعی، نه فوق طبیعی. ببینید پیامبر اکرم برخلاف کاهنان و ساحران و شاعران که دنبال مرید و حق و زحمه و هر شبت که امتیاز و سله و اینجور چیزا بودن، دقیقا برخلافش عمل کردن. حتی دنبال مرید شخصی هم نبودن، دنبال عبد خدا ساختن بودن، نه مرید من و عبد من بودن. درست برخلاف این کسانی که با هر بهانه‌ای باید به طور طبیعی بازارگرمی بکنن، ولو با زبان شاعرانه و مجازی، پیامبر اکرم و پیامبران درست برخلاف عمل کردن. اولا شعار همه پیامبران این جمله بود که در آیه قرآن کریم بارها ذکر شده که لا اسألکم علیه اجرا، من بابت این زحمات و مجاهدات ها از شما مردم کمترین پاداشی نمیخوام، دنبال یه چیزی برای خودم نیستم. دنبال مرید درست کردنی که با پارو حق گذاشتن باشم نبودم. نقل میکنن که وقتی که پسر ایشان ابراهیم در دوران خردسالی از دنیا رفت، خب پیامبر اکرم آمدن موقع دفن او، پیامبر گریستن بالا سر جنازه وقتی که دفنش میکردن. بعضی از اصحابشون آمدن گفتن آقا پیامبر و گریه، اونم برای مرگ. فرمود آری، پیامبر و گریه، چون پیغمبر چشمه جوشان عاطفه و احساسه. میگریم اما شکایت و جزع نمی کنم، من پدرم، گریه می کنم اما برداشتی از مرگ نمی کنم که اون برداشت خلاف توحید باشد و باعث خشم خداوند بشه. جزع نمی کنم. پدری که در فراق فرزندش نگریت پدر نیست. حالا اون تیکه که بخوام بهش استشهاد کنم اینه، اون روز اتفاقا خورشید گرفت، کسوف شد، تو مردم شایع شد که این خورشید گرفته به خاطری که آسمان عزادار ابراهیم، یعنی خورشید، به خاطری که پسر پیغمبر از دنیا رفت گرفت. پیامبر اکرم در همون وقت همون روز مردم رو خواست و در یک سخنرانی ایشون در یک خطبه در یک صحبتی فرمودن که مردم، این خورشید که امروز گرفت آیه خداست، اما گرفتگیش هیچ ربطی به مرگ ابراهیم من نداره، هیچ ربطی. مردم، خورشید و ما برای مرگ کسی یا تولد کسی نمیگیره، یعنی کار رو برای کسایی که بعد از این تا الان بخوان یه مرتبه از خسوفی کسوفی چیزی حق بازی پاچلی را بندازن عوام فریبی بکنن، خط اونا رو هم کور کرد تا آخر. چون بعضیا گفتن که حالا شما خودتون نخواستین استفاده کنین، چرا کاروبار ما رو کساد کردی؟ برای بعد گفت خورشید و ما برای مرگ کسی نمیگیرد، هر وقتی که خورشید یا ماه گرفت که اذن کسفا فصلوا، نماز بگذارید. اینها آیه خداست. یعنی اولا با مردم میگه من با شما تو احساسات انسانی تفاوتی ندارم، برخلاف این مریدبازها و متنبیان که ساحر و کاهن و شاعر که همیشه دنبال مریدن، دنبال تفاوتن، ولی تفاوتای دروغی با بقیه مردم. و بعد بهترین بهانه برای بازارگرمی که مردم هم شاید واقعا نمیتونن ابطال بکنن، بگن که نخیر این برای مرگ ابراهیم نبوده، او رو نه تنها از دست میده عمدن، بلکه اصلا خرابش میکنه که بعداً هم کسی نتونه دیگه استفاده کنه. و سومی که از همین حادثه هم برای آرمان توحیدش و برای ارتقاء سطح درک مردم و برای نشر تفکر توحیدی استفاده میکنه. نگاه پیامبر به مردم و به حقوق مردم، شما این سراسر بحث حقوق مردم و هدایت مردم. تو جنگ احد که زدن پیامبر رو مجروح کردن، دندانش رو شکستن، پیشانیش رو شکستن، پاش مجروح شد. اونجا داره که بعضی از اصحاب خدمت پیغمبر بودن گفتن آقا این مردم رو نفرینشون کن، تو داری برای هدایت اینا مبارزه میکنی، به خاطر سعادت اونا داری مبارزه میکنی، بعد اینا باید اینجور برخورد میکنن. اونجا داره که پیامبر دندانشون رو در دستشون گرفتن و رو به آسمان گفتن که اللهم اهد قومی، خدایا این مردم مرا هدایت کن، خدایا راه رو بهشون نشون بده. انهم لا یعلمون، اینا نمیدونن، اینا نمیدونن من چی دارم بهشون میگم، نمیدونن من دنبال چه هدفیم. تو خدایا راه رو به اینا نشون بده، اینا کورن. تو جنگ بدر داره وقتی اسرای دشمن رو می آوردن، بسته بودن به زنجیر می آوردن که پیامبر فرمود هر کدومتون به 10 مسلمان سواد خواندن و نوشتن بیاموزید آزادید و چه و چه. بعضی از این دشمنای قدیمی پیغمبر تو اسرا بودن، از دور دید که پیغمبر ایستاده داره لبخند میزنه. همونطور که آوردن اسرا رو از جلوی پیغمبر رد کنن، یه آمد جلوی پیغمبر به پیغمبر گفتش که بله دیگه بایدن بخندی، حالا ما رو گرفتی و مثلا ما تو دستت میونه بایدن بخند. پیامبر فرمودن نه، من به اون دلیلی که توفاش میکنی من نخندیدم، من میخندم از این که شما رو با زنجیر باید ببرم به بهشت، با زنجیر باید ببرم تون بهشت، من میخوام به شما خدمت کنم، با من شمشیر میدهی؟ اصلا ایشون فرهنگ زندگی رو، فرهنگ سیاست رو، فرهنگ حکومت، فرهنگ تعلیم و تربیت، فرهنگ خانواده، همه رو تغییر داد، روابط انسانی رو. ایشان آمد فرمود به مردم که مردم کلکم را من چوپان نیستم، شما گوسفند، همه تون چوپانی، کلکم را، همه تون چوپانی و کلکم مسئولون ان رعیته، همه تون خودتون رو در برابر مردم و سرنوشت جامعه مسئول بدونید. نگید دیگران پیغمبر هست، رهبری هست، حکومت هست، اینا مسئولیت میفهمن و عمل میکنن، دیگه به ما چه مربوطه. این حس مسئولیت پذیری و شخصیت دادن به مردم، یا در واقع مسئله حکومت که به حکومت به چشم امانت الهی و امانت مردم نگاه بکنید، نه به چشم چیزی که مستقلن هست و با مردم درست مدارا بکنید. چون وقتی که معاذ بن جبل رو میفرستادن برای یمن، از جمله آموزشایی که دستوراتی که در واقع بهش دادن اینا بود، فرمودن که یسر ولا تؤثر، بر مردم آسان بگیر، سخت گیر نباش، و بشر ولا تنفر، مردم رو متنفر نکن از دین، به مردم بشارت بده، ظرفیتشون کمه، اینا تازه مسلمونن، ظرفیتشون رو رعایت کن. یا این تعبیر از پیامبر اکرم فرمودن لا دین لمن لا عقل له، گفتن هر کی عقل درستی نداره ببینین دین درستی هم نداره. این جمله پیغمبره، دعوت به عقل و عقلانیت و دعوت به علم و آگاهی، ولی که کاری که کسی کاری بلد نیست بهش نسپرید. ببینید ابوذر، ما از ابوذر کم دیگه واقعا کسی داریم از ابوذر، از استاندارد ابوذر بهش برسن یا بالا بزنن. ابوذر انسان بسیار وارسته و بزرگی است. ابوذر کسی که پیغمبر میگن کان اکثر عبادت ابوذر التفکر، بیشترین عبادت ابوذر تفکر بود. خب بعضی فقط این حالت انقلابیگری ابوذر رو دیدن، این بعد تفکرش و عبادت‌های طولانی رو ندیدن. در این حال با همه عظمتش ابوذر، ایشون قدرت مدیریت نداشت، مدیر نبود. اونجا داره که پیامبر حکومت تشکیل دادن در مدینه، خب به هر کسی یه مسئولیتی دادن، به بعضی ندادن، از جمله به ابوذر هیچ مسئولیتی تو حکومت نداد، هیچ. وقت اونجا خود ابوذر نقل میکنه، میگه که من به خدمت پیغمبر بودم و گفتم که هیچ کاری چیزی از من بر نمیاد در خدمت به جامعه و دین و فلان. پیامبر فرمودن که، خودش میگه ببینید نگاه ابوذرم به حکومت و مدیریت نگاه مادی نیست ها، که بگه آقای سهمیان به ما بدین. چون آخه بعضیا بودن اینا، بعدن وقتی موقع تقسیم مسئولیت ها یا کسی مثلا انتخاب میشد میومد سر یک کاری و دوره او بود، همه دورش جمع میشدن آقا در محضر حضرت عالی ما در خدمتتون هستیم و تکلیف چی و ما در خدمتتون باشیم. چون اینا موقعی که جهاد و جبهه و انفاق و گرسنگی است اهل تکلیف نیستن، بعضیا موقعی که مسئولیت شغل و تقسیم غنایم و اینا همه اهل تکلیف هم. تو دعای داره هم راجع به پیغمبر هم از حضرت امیر که دور اینا میگه آقا ما در خدمت تونیم کاری چیزی مسئولیتی اگه هست میفهمید، ما به اونایی که دنبالشن نمیدیم، این رسم عادت ماست. این هم از پیغمبر نقل هم از حضرت امیر، خب من یه عادتی دارم آقا اینجا که دنبال شغلم من بهشون نمیدم، برای که معلوم میشه که فکر میکنن یه خبریه اینجا، میگم مثلا اینا آش نظری بخش میکنن، در حالی که اینا همش مسئولیته. ولی بعضیا مثل ابوذر به من واقعا تکلیف واقعا میومد، به پیغمبر گفت آقا کاری از من برنمیاد، همونطور که برای جهاد و شهادت آماده بود برای این کارم آماده، گفت کاری از من برنمیاد که انجام بدم. خود ابوذر میگه که من از پیغمبر پرسیدم الا تستعملونی، من رو به هیچ کاری مسئولیت کاری به من نمیسپری، فضرب بیده الا منکبی، با دست زد رو شونه پیغمبر، گفت یا ابوذر انک ضعیف، که ابوذر ضعیفی، یعنی مدیریت ضعیف. بعد فرمود و انها امانه، و مسئولیت های حکومتی امانته، امانت خدا و مردمه، یه ذره از حقوق مردم نباید پامال بشه این وسط، یه توهینی به مردم نباید بشه این وسط. البته ابوذر اهل حق کشی و توهین نبود، ولی بحث مدیریت و اداره تخصصی هم یه مسئله ایست تو اسلام، تو مشروعیت پست و مقام ها دخالت داره. آقا کسی که کار رو بلد نیست قبول کنه مشروعیت نداره پیش پیغمبر اکرم کارش، مگر بحث اضطرار و اجبار و اینا باشه، دیگه بحث دیگریه که هر کاری میشه کرد. وقت اونجا میگه پیغمبر به من اینو گفتن و بعد فرمودن که انها یوم القیامه خزی و ندامه، این مسئولیت های حکومتی روز قیامت جز رسوایی و پشیمانی هیچی نمیاره. برای اونهایی که به تکلیفشون درست عمل نکنن و حق مردم رو پامال کنن و حدود الهی رو ضایع بکنن. بعد فرمود الا من اخذها به حقها، الا اونایی که این حق رو داشته باشن و بتونن و عد الذي عليه که بتونن درست ادا بکنن این مسئله رو. من روایت هم که عرض کردم اینه که با قدرت طلبا و ریاست طلبا میگه، یک کسی میگه ما پیش پیغمبر بودیم، یک کسی آمد گفت یا رسول الله امرنا علی بعض ما ولاک، یه کاری هم به ما بدید، ما دیگه سالها در محضر تو رکابتون بودیم، یه کاری هم به ما بدید. این دیگه اصلا که ابوذر نبود، از اون سنف دیگرش بود. پیغمبر بهش فرمودن که انا بالله لا نولی علی هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرس علی، به خدا سوگند من هیچ پست حکومتی رو به کسانی که هرس میبرزند و دنبالش میدوند من نخواهم داد و نمیدم. برای این اصلا درک غیر دینی داره از مسئله مسئولیت و حکومت. یا در باب رعایت حریم خصوصی مردم، که حریم خصوصی مردم رو درست رعایت بکنید، این روایت هم گوش کنید، حضرت از پیامبر نقل شده که ایشون فرمودن اگر کسی به شما چیزی گفت و بعد اطرافش رو نگاه کرد صحیح امانه، یعنی معلوم میشه یه چیز خصوصی داره به شما میگه، اطرافش رو نگاه میکنه مواظب باشه کسی دیگه نشنوه. فرمود اگر کسی اومد به شما یه چیزی گفت، هیچی هم به شما نگفت که این خصوصیه، ولی داره در این حال که به شما صحبت میکنه اطرافش هم نگاه میکنه، نگرانه، فرمود اینو دیگه شما به عنوان یک امانت شرعی تلقی کنید و مواظب حرمت و آبروی او باشید. سر او پیش شما مثل سر خداست پیش شما. طرف یه مشکلی داره، یک سوالی داره، یک کاری بوده. حالا بحث البته اجرار حدود و جرم و اینا یه بحث دیگری ها. در باب اصالت عمل اونجا داره که این تعبیر از پیامبر نقل شده که فرمود لا قول الا بعمل، یعنی خلاصه شعار ندید، عمل بکنید. یه جامعه ای که شعارچیه سر تا پاش و اهل عمل نیست، یه جامعه بی عمل، حرفای خوب بزنیم عمل بد انجام بدیم، این جامعه رو پیامبر فرمود جامعه دینی نیست. فرمود که اصلا صرف شعار دادن و حرف زدن کافی نیست، باید پشتش حتما عمل باشه. این بحث در این حال نیازهای عینی مردم رو دیدن. مثلا پیامبر آموزش میدادن به مردم جز دعاهاشو، شما ببینید دعا تو دعایی دعا راست جز دعاییست که پیامبر آموزش دادن که اللهم انی اعوذ بک من الجوع، خدایا پناه بر تو از گرسنگی، که بئس الذجیع، بد هم خوابیست، گرسنگی بد هم خوابیه، نمیذاره آدم بخواب، از پناه بر تو خدا از گرسنگی و فقر. ما اسلام طرفدار یه جامعه فقیر گرسنه مفلوک عقب افتاده نیست. اون گرسنگی که از باب زهد و ریاضت و عبادت اون بچه دیگه، یه گرسنگی اختیاریه، نه گرسنگی ناشی از فقر و فلاکت. و در این حال کار میکرد که مسلمان ها مردم جامعه تو مادیات افت نشن، مادی ترین مسائل رو به معنویت گره میزد. این تعبیر باز از ایشونه که فرمود هر کس 40 روز بتونه نان حلال بخوره، یعنی 40 روز زندگی کنی بدون ظلم کردن به دیگران، بدون قاپیدن لقمه دیگران، اگه 40 روز بتونید اینجوری زندگی بکنید، فرمود که نور الله قلبه، خدا دلش را نورانی میکند، یعنی او وارد ملکوت عالم میشه، یه آدم ملکوتی میشه. چون این مسئله نون خوردن دیگه مسئله به قول آقایون جامعه شناسان غربی مسئله بسیار غیر قدسی، مسئله خیلی عرفیه، اما نور الله قلبه وارد ملکوت عالم شدن دیگه یک مسئله کاملا قدسی است. گره زدن این امر قدسی و عرفی و عدم تفکیک بین امر قدسی و امر عرفی هم یکی از آموزه های محکم پیامبر اکرم هستش. خیلی متشکرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.